آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام بی پایان خدمت شما خوبان، همراهان گرانقدر و صمیمی، دوستان جان. وقتتون بخیر، انشاءالله در پناه حق بهترین های زندگی نصیبتان باشد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران در جمعه 31 اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 21 می سال 2021 میلادی. ما با شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي
عظیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه رادیو تاجیکی در روز جمعه خوش آمدید. برنامه های امشب ما بخش سیاسی، تکرار گلبرگ، خانواده سالم، برنامه روزنه، برنامه راز تندرستی، تکرار برنامه ارمغان موسیقی رو هم داریم. پایان بخش برنامه امشب ما تکرار برنامه ایران امروز است. سپاس که قصد همراهی دارید. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
رئیس جمهوری تاجیکستان: ناآگاهی جوانان مهمترین دلیل گرایش آنها به گروه‌های افراطی است. آمادگی بانک جهانی برای حمایت از طرح‌های انرژی تجدیدپذیر در تاجیکستان. و شکست تاریخی رژیم اشغالگری صهیونیستی در برابر مقاومت فلسطینی ها. کنست: صلح با این شرایط شرم آور است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان علت گرایش جوانان این کشور به گروه های افراطی را ناآگاهی و پایین بودن سطح معرفتی این قشری کشورش عنوان کرد. امام علی رحمان در دیدار با جوانان که به مناسبت روز جوان در دوشنبه برگزار گردید تاکید کرد 70% جمعیت تاجیکستان را جوانان تا 35 سال تشکیل میکنند. وی فعالیت شبکه های اجتماعی ویرانگر، تبلیغات گروه های افراطی و تروریستی و پایین بودن سطح معرفت نسل جوان کشورش را عامل گرایش این قشر مهم جامعه با جریان‌های تندرو عنوان کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان در ادامه از وزارت‌های معارف و علم، فرهنگ، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، کار و مهاجرت، فرهنگستان علوم ملی، کمیته های دولتی رادیو و تلویزیون، جوانان، ورزش و گردشگری، امور خانواده، امور دین و تنظیم جشن و مراسم خواست که به تربیت معنوی نسل جوان تاجیکستان توجه کنند و نگذارند این نسل جوان کشور به دام فریب گروه‌های تروریستی و افراطی گرفتار شود. امام علی رحمون در ادامه تاکید کرد که کمیته دولتی جوانان ورزش و گردشگری، وزارت کار و مهاجرت فهرست جوانان بیکار تاجیکستان را تدوین و برنامه تا سال 2025 با اشتغال فرا گرفتن این جوانان را اجرا کنند. معاون بانک جهانی در امور اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در دوشنبه از آمادگی این نهاد برای تولید انرژی های تجدیدپذیر در تاجیکستان خبر داد. آنو بیرده در پایان سفر خود به تاجیکستان و دیدار با مقامات این کشور اعلام کرد که بانک جهانی آماده است در طرح‌های تولید انرژی های تجدیدپذیر تاجیکستان کمک مالی کند. وی گفته است در حال حاضر میزان سرمایه‌گذاری بانک جهانی در بخش انرژی تاجیکستان 500 میلیون دلار میباشد. مقامات تاجیکستان برنامه دارند که تا سال 2030 سهم تولید برق از منابع تجدیدپذیر را به 10% از کل تولید برق این کشور رسانند. به این منظور برنامه تولید پنل‌های خورشیدی در داخل این کشور در دستور کار مقامات میباشد. بر اساس محاسبات دانشمندان در تاجیکستان زمینه تولید سالانه 3 میلیارد کیلووات ساعت برق از انرژی خورشید و 25 میلیارد کیلووات ساعت برق از نیروی باد وجود دارد که در صورت جذب سرمایه خارجی و نصب تجهیزات میتوان بخش از این ظرفیت عظیم را مورد استفاده قرار داد. با گفته بهرالله عبداللهیف مدیر شرکت فناوری های سبز، به دلیل کوهستانی بودن اکثر قلمرو تاجیکستان، کشیدن خطوط انتقال برق و نصب ترانسفرماتورها به روستاهای دوردست کار بسیار پرخرج می باشد که جایگزین کردن منابع تولید برق تجدیدپذیر در مناطق کوهستانی این کشور به مراتب به صرفه تر خواهد بود. 500 نفر از مسافر که از قبل برای پرواز به روسیه بلیط های شرکت روسی سیبیر را خریداری کرده بودند، در شبانه روز اخیر نتوانستند از شهر کولا به ولایت ختلان به 3 شهر روسیه پرواز کنند. جورابیک تاجیبکوف، نماینده شرکت هواپیمایی روسی سیبیر در تاجیکستان، گفته است که سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان اجازتنامه پرواز به 3 هواپیمای این شرکت که باید 500 مسافر را از فرودگاه شهر کولا به ولایت ختلان به شهرهای برنئول، کیمروا و ولگاگرد روسیه منتقل میکرد نداد که موجب سرگردانی این افراد شده است. وی معتقد است که این شرکت بر اساس درخواست سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان قیمت بلیط برای هر مسافر از تاجیکستان به روسیه را $500 تعیین کرده است که دو طرف در این زمینه توافق داشتند. از این رو بهانه گرانفروشی بلیط هواپیما به گفته یورابیک تاجیبکوف، نماینده شرکت سیبیر در تاجیکستان، غیر قابل پذیرش می باشد. این در حالی است که چند اتفاق با 2 شرکت روسی امواج شمال و سیبیر در فرودگاه دوشنبه و خوجند رخ داد که مسافرانی که از قبل برای پرواز به روسیه بلیط خریده بودند نتوانستند به روسیه پرواز کنند که تعداد آنها در فرودگاه دوشنبه و خوجند 2000 نفر اعلام شده بود. اما پس از اعتراضات زیاد این 2 شرکت مجوز سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان را برای انتقال 1000 نفر از این افراد از دوشنبه و خوجند دریافت و آنها را به روسیه منتقل کردند. این در حالی است که هزاران نفر از کارگران مهاجر تاجیکستانی که در سال گذشته 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا نتوانستند برای کار به روسیه روند، تلاش میکنند با دریافت قرضهای بانکی و فروش اموال خیش با قیمتهای بسیار بالا بلیط سفر به روسیه را تهیه و خود را برای این کار به این کشور رسانند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که با فوت 200 نفر دیگر از بیماران مبتلا به ویروس کووید 19 در شبانه روز اخیر، تعداد جان باختگان این بیماری در ایران به 78,000 نفر رسیده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در بسیار ساعتی گذشته 11,250 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شدند که 1532 نفر از این افراد در بیمارستان ها بستری گردیدند. این اطلاع می افزاید متاسفانه در بسیار ساعت گذشته 200 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست داده و مجموع جان باختگان این بیماری اکنون از 78 نفر گذشت. ضمن اینکه مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 2,815,882 نفر رسید. بر اساس این اطلاع تا کنون 2,304,834 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران بهبود یافته یا از بیمارستان های این کشور مرخص شدند. رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد که دیوان عالی لوکسمبورگ حکم دادگاه این کشور در رفع توقیف دارایی‌های بانک مرکزی ایران را تصدیق کرد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران در این زمینه افزود بر اساس اعلام مرکز امور حقوقی بین المللی شعبه لاهه یا گاگی گلندیا، مطابق رأی مطلوب دادگاه استناف کشور لوکسمبورگ، دیوان عالی این کشور در مرحله فرجام نیز با رد اعتراض و دعواها که به اصطلاح ضد تروریستی مطرح شده در امریکا رفع توقیف از دارایی‌های بانک مرکزی ایران در لوکسمبورگ را مورد تصدیق قرار داد. همتی تاکید کرد که با صدور این رأی زمینه رفع توقیف از دارایی‌های بانک مرکزی ایران در لوکسمبورگ در سایر پرونده‌های مانند نیز فراهم خواهد شد و دیگر دادگاه‌ها هم مکلف به پیروی از این حکم خواهند بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت ادامه تحریم‌های غیرقانونی و غیر انسانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا به عنوان وسیله مذاکره توسط دولت جو بایدن قابل قبول نمی‌باشد. محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه جمهوری اسلامی ایران شامگاه پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا ضمن تقدیر از تلاش‌های بورل و همکارانش از ادامه تروریسم اقتصادی آمریکا بر ضد جمهوری اسلامی ایران طی 5 ماه گذشته، یعنی در دولت جدید جو بایدن و پایمال سازی ادامه داری عهده‌داری های این کشور انتقاد کرد. محمد جواد ظریف تاکید کرد ادامه تحریم های غیر قانونی و غیر انسانی ترامپ به عنوان وسیله مذاکره توسط دولت جو بایدن قابل قبول نیست و تغییر بنیادین این رویکرد به عنوان شرط لازم برای موفقیت گفتگوها در وینا تصمیم سیاسی است که رئیس جمهوری آمریکا باید آن را در پیش بگیرد. چهارمین دور نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور هیات ایران و گروه 4 بر علاوه یک یعنی آلمان، فرانسه، چین، روسیه و انگلیس عصر چهارشنبه در گرین هتل شهر وینا به پایان رسید. در این نشست رئیسان هیات‌ها نگاهی به پیشرفت‌های حاصله در دور چهارم و آخرین وضعیت متن‌ها کرده و تبادل نظر در خصوص راه پیشرو را نیز مورد بررسی قرار دادند. هیات‌ها با اشاره به متن‌های تهیه شده که در نتیجه نشست‌های زیاد دو جانبه و چند جانبه در سطح‌های مختلف درباره برجام حاصل شده، از وضعیت کلی مذاکرات و راه تهیه شده اظهار رضایت کردند و بر ضرورت حفظ شتاب آهنگ کنونی در ادامه گفتگوها تا رسیدن به نتیجه مطلوب تاکید کردند. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رژیم اشغالگری صهیونیستی پس از ناکامی در تجاوز به نوار غزه در برابر مقاومت گروه فلسطینی آتش بس در جنگ را با گروه های مقاومت پذیرفت که از ساعت 2 شب جمعه برقرار شده است. ترمینال حزب الله لبنان اعلام کرد که نبرد شمشیر قدس بار دیگر نشان داد که رژیم صهیونیستی سستر از خانه عنکبوت می باشد. با گزارش شبکه تلویزیونی المینار، حزب الله لبنان روز جمعه با صدور بیانیه پیروزی گروه های مقاومت و مردم فلسطین در نبرد شمشیر قدس را به فلسطینیان تبریک گفت. حزب الله در بیانیه خود تاکید کرده است مقاومت در جریان نبرد شمشیر قدس معادله جدیدی را به دشمن صهیونیستی تحمیل کرد و این پیروزی تأثیر گسترده در آینده نبردهای منطقه‌ای خواهد داشت. در ادامه بیانیه حزب الله لبنان آمده است گروه های مقاومت فلسطین در جریان نبرد شمشیر قدس و همگان اثبات کردند که رژیم صهیونیستی دارای شکاف‌ها و ضعف‌های فراوانی در عرصه‌های مختلف نظامی و امنیتی است و ما معتقدیم که طرح آزادسازی کامل فلسطین از بحر تا نهر در آینده نزدیک محقق خواهد شد. نظامیان اشغالگری صهیونیست از روز دوشنبه 10 می حملات و تجاوزهای وحشیانه علیه بارکه غزه و دیگر مناطق فلسطینی را آغاز کردند و به طور پی در پی نواحی مسکونی در نوار غزه را هدف بمباران‌های کوری هوایی قرار داده است. گروه مقاومت فلسطینی در مقابل مواضع رژیم صهیونیستی را هدف حملات موشکی قرار دادند و سامانه گنبد آهنین رژیم اشغالگر صهیونیستی در دفع شمار زیاد از این موشک‌ها همواره ناموفق عمل کرده است. رژیم صهیونیستی که برخلاف پیشبینی‌های خود طی این مدت بر اصل حملات گروه‌های مقاومت فلسطینی توان زیرساختی، صنعتی و اقتصادی خود را از دست داده و به شدت از لحاظ روانی نیز آسیب دید و برای ادامه حملات جنایتکارانه خود علیه مردم فلسطین نیز دچار ناتوانی شده است. از یک هفته گذشته طرح آتش بس را به بهانه مختلف با کشورهای میانجی مطرح کرده است. سخنگوی گردانهای القسام گفت مقاومت فلسطین موفق شد رژیم اشغالگر صهیونیستی را شکست دهد. با گزارش روزنامه شبکه تلویزیونی المیادین، ابو عبیده سخنگوی گردانهای عزالدین قسام در واکنش به اعلام آتش بس یک جانبه توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی اظهار کرد مقاومت فلسطین برای دفاع از بیت المقدس و بنیابت از امت اسلامی نبرد شمشیر قدس صهیونیست‌ها را شکست داد. ابو عبیده افزود گردانهای القسام در ادامه مبارزات خود در مقابل رژیم اشغالگر صهیونیستی حمله را تدارک دیده بود که سراسر فلسطین اشغالی از حیفا تا رامون را در بر می گرفت که اکنون آن را به حالت معلق در آورده است. سخنگوی گردانهای القسام با بیان اینکه مقاومت صرفاً برای زیر نظر گرفتن رفتار رژیم اشغالگر صهیونیستی با آتش بس موافقت کرده است افزود اگر صهیونیست‌ها جرأت بعدی و مقدسات فلسطینی ها را داشته باشند مقاومت فلسطین برای مقابله با آنها چیزهای بیشتری در اختیار دارد. نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی از روز 10 می حملات وحشیانه علیه بارکه غزه و فلسطین ها را آغاز کردند که با بمباران های هوایی و تجاوزات مختلف آنها همراه بود. از سوی دیگر اعضای پارلمان رژیم اشغالگر صهیونیستی یا همون کنست آتش بس بدون قید و شرط با غزه را لکه ننگ بر چهره اسرائیل دانسته و آن را محکوم کردند. با گزارش روز جمعه خبرگزاری فلسطینی ما ایلت شاکت عضو کنست یا مجلس قانونگذاری رژیم صهیونیستی در واکنش با طرح آتش بس یک جانبه این رژیم گفت توقف بدون قید و شرط جنگ با غزه برای اسرائیل شرم‌آور است. شاکر از ناکامی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بازگرداندن اسیران اسرائیلی از غزه نیز انتقاد کرد. جدعون سایر از حزب امید جدید رژیم صهیونیستی هم آتش بس با گروه های مقاومت فلسطینی در نوار غزه را توافق ننگین و شرم‌آور برای این رژیم عنوان کرد. در همین حال ایتمار بن خفر دیگر عضو کنست رژیم صهیونیستی آتش بس ننگین و ذلیلانه اسرائیل را تسلیم شدن خطرناک در مقابل جنبش مقاومت اسلامی فلسطین هم آسانیست و گفت این آتش بس شرایط سختی را برای اسرائیل بوجود آورده است. در پی گذشت یادآور از آغاز حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و ناتوانی ارتشی این رژیم در رویاری با حملات موشکی گروه های مقاومت فلسطینی، عاقبت با اصرار کابینه این رژیم اشغالگر و دخالت بعضی طرف های خارجی در این باره، از ساعت 2 بامداد جمعه آتش بس میان گروه های فلسطینی و رژیم اشغالگر صهیونیستی برقرار شد و ملت فلسطین پیروزی مقاومت را جشن گرفتند. رژیم صهیونیستی برخلاف پیشبینی های خود طی این مدت بر اثر حملات گروه های مقاومت توان زیرساختی صنعتی و اقتصادی خود را از دست داد و پشیدت از لحاظ روانی آسیب دیده و برای ادامه حملات جنایتکاران علیه مردم فلسطین نیز دچار ناتوانی و ضعف شد. سه دستاورد مهم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوزه های پهپادی و پدافندی رونمایی شد. با گزارش خبرگزاری صدا سیما، در آستانه فرارسیدن 3 خرداد روز مقاومت، ایثار و پیروزی، در مراسم با حضور سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از 3 دستاورد مهم و راهبردی دفاعی و نظامی سپاه در حوزه های پهپادی و پدافندی رونمایی شد. هواپیمای بدون سرنشینی فوق سنگین و پیگر غزه با تنوع ماموریت در حوزه های مراقبتی رزمی و شناسایی و مداومت پروازی 35 ساعت نخستین دستاورد دفاعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که سرلشکر سلامی از مراحل ساخت آن بازدید کرد. این پهپاد سنگین در ماموریت رزمی قادر به حمل 13 بم تا شعاع عملیاتی 2000 کیلومتری و نیز حمل 500 کیلوگرم انواع تجهیزات جمع‌آوری اطلاعات و سیگنالی نیست است. با اضافه شدن این پهپاد به ناوگان پهپادی نیروی هوافضایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قابلیت اشراف اطلاعاتی و عملیاتی مقابله با تهدیدهای دشمنان توسعه و ارتقا می‌یابد. پهپاد غزه علاوه بر کاربرد نظامی دفاعی در پایش جنگل‌ها، عملیات امداد و نجات و یا رسانی به حوادث و بلاهای طبیعی مانند سیل و زلزله می تواند به اجرای ماموریت بپردازد. رونمای اسامانی موشکی زمین به هوایی تمام ایرانی 9-10 که توانایی درگیری با انواع تهدیدها در فاصله نزدیک مانند کروز، بمب هواپیما و انواع پهپادها و انهدام آنها را دارد. و نیز سامانه راداری قدس با قابلیت استقرار در موضع‌ها و جابجایی با سرعت از دیگر دستاوردهای رونمایی شده توسط فرمانده کل پاسداران انقلاب اسلامی در این مراسم بود. شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان گرامی، در ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدا خراسان که به طور زنده مستقیم به سر شما میرسد، توجه شما را به گزارش گردش در فضای مجازی جلب میکنیم که آن را همکارمان آقای خالدزاده آماده کرده و به بررسی مهمترین مطالب و نشریه های تاجیکستان در فضای مجازی اختصاص دارد.
نشریه حقیقت سقد تحت عنوان آن آفتاب تابان چون بی‌نقاب گردد، توجه مشتریان خود را به تحولات در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان جلب کرده است. در این مطلب می‌خوانیم: ساکنان نزد سرحدی جمهوری قرقیزستان به طرف اهالی نزد سرحدی جمهوری تاجیکستان دوباره سنگ پرتوی کردند، ولی ساکنان تاجیکستان به این کردار آنها اهمیت جدی ندادند، زیرا این رفتار مردم همسایه بار اول نیست که رخ می‌دهد. ساکنان آسایشتی جماعت‌های دیهاتی آروخ و چارکوه نخواستند خانه های خود را ترک کنند، ولی از جانب قرقیز ها تیرپرانی شروع شد. مردان دیهه سراسیموار زنان و کودکان را به جاهای بیخف کوچانیدند. تمام چند روز چندین حوله استقامتی به زمین یکسان گردید. حوله ها و خانه ها را سوزاندند. از آن منزل های استقامتی که ساکنان با مهنت شبانروزی آباد زیبا کرده بودند دیگر نشانه نمانده بود. خبرنگاری حقیقت سوخت برای آگاه شدن از حالت کنونی باشندگان آسیب دیده در منطقه درگیری به منطقه اسفره سفر کرده است و در این زمینه نوشته است که در واقع در نتیجه مناقشه ساکنان آسایشته ضرر و آسیب زیادی دیدند و احوال امروزی منزل استقامتشان نگاه کرده اشک می ریزند، زیرا برای آباد کردن آن سالهای زیادی زحمت کشیدند. خود شاهد آن بودیم که حوله ها خراب و ساکنان سرگردان و کودکان گریان، چشمان هر یکی امداد می جست. سردار یکی از خانواده ها که در مهاجرت است و دیگری در بیمارخانه قرار داشت، چنین بیرحمی را از جانب همسایگان قرقیز حتی یک نفر هم انتظار نداشت. حاکم سفرف 84 ساله ساکن دیهات چارکوه می گوید که با تعجب می آیم که این همه بدبینی در انسان از کجا پیدا می شده باشد. سالهای طولانی این کردار ناجوان مردانی آنها ادامه می یابد. در وقت مناقشه ها ساکنان آسایشته ضرر اصلی را دیدند. نشریه جوانان تاجیکستان موضوع جالب توجهی را درباره حالت کاربران شبکه‌های اینترنتی و بررسی گرفته. تحت عنوان چرا بعضی‌ها در شبکه اجتماعی دغل گفتارند چنین نوشته است: امروز حیات انسان‌ها را بدون اینترنت و مخصوصاً شبکه‌های اجتماعی به مانند فیسبوک، ادنا کلاسنیکی و اینستاگرام تصور نمودن غیر ممکن است. اما امروز بسیار مشاهده میکنیم که بعضی ها ساعت ها طیر شبکه های اجتماعی مینمایند و وقت خود را بیهوده صرف میکنند. در برابر این، یکی از مشکلاتی که امروز در فضای شبکه های اجتماعی دیدن ممکن است این دغل گفتاری در آن شبکه هاست. جامعه شناسان میگویند دغل گفتاری عامل های زیادی دارد. با تاکید فیروز میروف جامعه شناس تاجیک، عامل های قبیح گفتاری و دغل گفتاری میان جوانان زیادند. برای برخی از نسل کنونی سخن قبیح گفتن افتخار است، به طوری که با این عملش خود را در جامعه نشان دادن می خواهد. وقتی جهانبینی بعضی جوانان تا این درجه پایین باشد، پس آنها در تمام جای این عملشان را ادامه می دهند، چی در اینترنت باشد و چی در جایهای جمعیتی. سبب اساسی در این مسئله نادرست تربیت کردن کودک در خانواده هاست. دوم، تأثیر چنین شبکه های اجتماعی خود باعث چنین رفتار نسل امروزه گشته است. بعدن یک چیز دیگر این است که تفکر بعضی آدم ها آنقدر قوی نیست و زود آمیخته فرهنگ های دیگر می شوند. این سبب های هم که امروز در مثال زنده دیده ایستادیم که باعث نگرانی است. قابل قید است که اینترنت 10 ساله هاست که در خدمت ساکنان روی دنیا است. تأکید کرده است نویسنده مقاله جوانان تاجیکستان و در ادامه افزوده است و اختراع آن نیز تنها برای گذراندن بیهوده وقت نبوده، باید از آن برای پیشرفت کار و فعالیت همه‌روزه استفاده بریم. عصمت الله قادیروف فرهنگشناس تاجیک میگوید برای پیشگیری این حالت و رهایی یافتن از آن تنها راه حل معرفت خود را غنی گرداندن است و خلاص. اما سامانه پرس راجع به اثردوزی در میان برخی از دانشمندان تاجیک و مؤسسه های علمی این کشور مطلبی را منتشر کرده است که با قلم حمید مجیدوف پروفسور علم های تکنیکی نگاشته شده است. در این مقاله تحت عنوان وقتی مدیر کرسی دانشگاه و شاگردانش به اثردوزی مشغولند چنین می‌خوانیم: متاسفانه سالهای اخیر صفت و کیفیت کارهای علمی پایین رفته، پلاگیات یا دزدی اثرها افزایش می‌یابد. وقتهای اخیر در مواد کنفرانس‌های علمی در جمهوری معروضه‌های صفتشان پس به نظر می‌رسد. اینچنین تحقیقات دیگران را با نام و نسب خود و شاگردانشان چاپ می‌کنند. چند وقت پیش در دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو کنفرانس علمی عملی جمهوریوی در موضوع مسائل مبرم ماتماتیکا و تعلیم آن بخشیده به 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در سایه علم معرفت در موضوع گرمی‌گذرانی موادهای کامپوزیسیونی در اساس آلومینی وابسته به حرارت مطلب چاپ شده بود. وقتی که با نام و متن این معروضه شناس گردیدم، نوشته است پروفسور مجیدوف، هوش از سرم پرید، زیر آن تحقیقات در اصل مال من و شاگردم امینوف می باشد که مرادزاده استاد دانشگاهی باختر و شاگردانش آن را به نام خود اعلان کردند. اگر بی پرده بگوییم آنها نوشته ما را دزدیدن، یعنی اثر دزدی کردند و بی یگان شرم و حیا با نام و نسب خود به دست چاپ سپاریدن. این رفتار مرادزاده را درجه بلندی بی آدابی، بی حرمتی و کجرفتاری می حسابیم. حالا مرادزاده در عین کمالات از و من به او توصیه می دهم که اجرایش کارهای علمی تحقیقاتی خود را دایر به یگان ساحه معین علم فیزیکا براه ماند و با زحمت کار علمی تحقیقاتی اجرا کند و دیگر به دزدی کارهای علمی دیگران راه ندهد. و اما بارانهای پی در پی و رانش زمین در نقاط مختلف تاجیکستان با بازتاب‌های در صفحه های نشریه ها و رسانه های گروهی و شبکه های اجتماعی روبرو بوده است. در همین زمینه نشریه ادیب پلوس هشدار آژانس آب و هواشناسی تاجیکستان را درباره احتمال بدشونه فضای اقلیمی در یک هفته آینده منتشر کرده است. بنابر این معلومات نیمه اول هفته آینده قلمرو تاجیکستان زیر تاثیر آب و هوای خیلی گرم خواهد بود که از سمت جنوب می آید. قریب در تمام قلمرو کشور آب و هوای خشک و اکثرا کم ابر در نظر بوده، تنها در ناحیه های کوهستانی بعضا باران باریده رعد و برق پیش بینی می شود. در رابطه با بعضا باریدن باران روزهای 18 تا 22 می در ناحیه های دامان کوهی و کوهی ولایت ختلان و ناحیه های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان ظهورات سیل از احتمال دور نیست. همچنین بالاروی سطح آب در دریاها در نظر است. با نشر این اطلاعیه از اپلوس از ساکنان دعوت کرده است که در رفتن به این مناطق از احتیاط کار گیرند. متاسفانه در طی وقت‌های اخیر بر اثر بالا آمدن آب رودخانه‌ها یا دریاها و همچنین رانش زمین، شماری از ساکنان تاجیکستان جان خود را از دست دادند و ضررهای زیادی به اقتصاد کشور وارد شد.
عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رئیس جمهوری تاجیکستان: ناآگاهی جوانان مهمترین دلیل گرایش آنها به گروه‌های افراطی است. آمادگی بانک جهانی برای حمایت از طرح‌های انرژی تجدیدپذیر در تاجیکستان. و شکست تاریخی رژیم اشغالگر صهیونیستی در برابر فلسطینی‌ها کنست. صلح با این شرایط شرم‌آور است. نمایندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم و همگی شما را به خداوند یگانه و بزرگ می‌سپاریم.
یاران صمیمی، خانواده سالم را تقدیمتون میکنیم. همراهی بفرمایید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالی
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقاد های خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
عزیزان شنونده، در این قسمت از برنامه خانواده سالم قصد داریم در رابطه با موضوع تأثیر دروغ بر زندگی با شما عزیزان صحبت نماییم. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. همه شرمندگی ها از دروغ است، چراغ راستان دائم فروغ است. به دنیا اینقدر دارد خجالت، چی باشد خجلت روز قیامت. یاران همراه، همان گونه که می دانید، دروغ از بدترین عیبها، زشترین گناهان و منشأ بسیاری از فسادهاست و در حقیقت از کارهای زشت و ناپسند و عادت به آن از گناهان کبیره به شمار می رود و تا ضرورت و مصلحت مهم در میان نباشد، دروغ گفتن به هیچ وجه جایز نمی باشد. دروغ علاوه بر این که انسان را در دنیا و آخرت از رحمت الهی محروم می کند و اعتبار اجتماعی انسان را از بین می برد و سبب گرفتن اعتماد جامعه نسبت به یکدیگر می گردد، جامعه را از حرکت در مسیر تمدن که مستلزم باورداشت و انگیزه و اعتماد متقابل می باشد دور می سازد. هیچ کس دروغو به دنیا نمی آید، اما در کدام مرحله از زندگی و از چی فراینده یک دروغگو متولد می شود؟ این سوال است که همه ما از خود یا از دروغگویان پرسیده ایم. همه نیز به دانستن آن علاقه دارند. اگر شما نیز یاران همراه به دانستن آن علاقه دارید، دعوت می کنم تا پایان با دقت برنامه را گوش نمایید. گروه از پژوهشگران از دانشگاه پنسیلوانیا در پژوهش نوجوانان دبیرستانی را تشویق به شرکت در این پژوهش کردند و دریافتند که 98% از آنها به پدر و مادر خود دروغ میگویند. تحقیقات نشان می‌دهد آنها بیشتر درباره چگونگی خرج کردن پول و لباس‌هایی که بیرون از خانه می‌پوشند، درباره فیلم‌هایی که در سینما می‌بینند و کسانی که با آنان به سینما می‌روند و گشتن با دوستانی که پدر و مادر نمی‌پسندند دروغ می‌گویند. کودکان باهوش می‌توانند از 2 یا 3 سالگی دروغ بگویند. با اینکه فکر می‌کنیم راستگویی مهمترین فضیلت در کودک هاست، معلوم شده دروغگویی مهارت پیشرفته‌تری است. کودک‌هایی که تفاوت‌های ظریف بین دروغ و راست را متوجه می‌شوند، زودتر از این مسئله به نفع خود استفاده می‌کنند. هرگاه فرصت دست بدهد برای دروغگویی مستعدترند و اگر به کودک‌ها میدان داده شود به دروغگویی عادت می‌کنند. وقتی کودک به سن درست می‌رسد، دلایل دروغگویی پیچیده‌تر می‌شود. پرهیز از تنبیه همچنان عامل اصلی دروغگویی است. بیهودگویی و یاد گرفتن این که می‌تواند پدر و مادر را فریب بدهد و او احساس قدرت می‌دهد. هر گونه افزایش ناگهانی دروغگویی علامتی خطر است و نشان می‌دهد چیزی در زندگی کودک به گونه تغییر کرده است که وی را آزار می‌دهد. بیشتر کودک‌های 6 ساله که پی در پی دروغ می‌گویند تا 7 سالگی از آن دست می‌کشند. اما اگر دروغگویی را موفقیت آمیز برای مقابله با واقعیت‌های دشوار باشد، کودک به آن عادت خواهد کرد. برخی افراد برای رسیدن به اهدافشان به همه دروغ میگویند. این افراد نمیدانند که دروغ نه ترفند است و نه برگی برنده، بلکه چاقوی است که فرد دروغگو لبه اش را به سمت خودش میگیرد و با تمام توان و آبرو و سلامت روانی اش حمله میکند. بزرگسالانی که مصداق جمله من آنم که رستم بود پهلوان هستند، آدمهای دروغگوی محسوب میشوند که در همه گفته ها و رفتارهایشان اغراق میکنند و کار را با مبالغه میکشانند. آنها همیشه در حرفهایشان از کاه کوه میسازند و نسبت های نادرست به خود میدهند تا برای خود آبروی پیدا کنند و خود را آدمی نشان دهند که همیشه در رویاهایشان دوست داشتند مثل او باشند. این افراد عبای ندارند که دروغ بگویند. مثلا ماه فلان مقدار خرج می کنند و فلان مقدار درآمد دارند، در حالی که گفته هایشان فاصله زیاده با حقیقت دارد. افراد گاه به این دلیل دروغ می گویند که دوست دارند دیده شوند. گاه نیز و دروغ متوسل می شوند تا کمبودی های درونی اشان را جبران کنند. بعضی وقتها به این طریق مرهم بر حقارت ها و ضعف شخصیتشان بگذارند. ولی گاه دروغگویی آدم های بزرگسال از مکانیزم دفاعی و تلاش برای کسب آبرو فراتر می رود و تبدیل به بیماری می شود. یعنی زمانی که با گفته روانشناسان فرد به درمان نیاز پیدا می کند و اگر به همین رویش زندگی را ادامه دهد، جایگاه اجتماعی و خانوادگیش را از دست می دهد. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع تأثیر دروغ بر زندگی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. یاران همراه، همان گونه که در آغاز برنامه گفتیم، دروغگویی علاوه بر این که در دنیا به انسان خسارت می رسد، در آخرت انسان را به عذاب الهی گرفتار می کند. دروغ گفتن در خانواده و جامعه تأثیرهای بسیار منفی را بر روح و روان انسان ها می گذارد و اکثر خانواده ها را نیز به ویرانی می کشاند. یاران همراه، همان گونه که خود شما هم می دانید، دروغگو نه در دنیا آبرو دارد و نه در آخرت. در رابطه با موضوع دروغ، حاجی میرزا ابرانوف دانشمند تاجیک می گوید
همه شرمندگی ها از دروغ است. ولی بسیاری آدمی هست که در همین جمعیت ما از دروغ شطه های زیاد خوردگی هست. بسیاری از برادرای ما در همین جمعیت هست که به سبب دروغ چه از کارخانه دولتی چه از کارخانه شخصی پیشش کردگی هست. بسیاری دروغگو ها را، زیرا با دروغگو همکار کردن این عینی ببرکتی است. این فیض می بردارد، این فقط بدبختی می آرد، زیرا کار بر دروغ هیچ وقت خاتمه بخیر ندارد. همه شرمندگی ها از دروغ است. راستان دائم فروز است و دنیا این قدر دارد خجالت، چه باشد خجلت روز قیامت. ستون از راستی آمد به مسجد، خشبها از کجی ضرب تبر دید. برادر عزیز و گرامی، همه شرمندگی ها از دروغ است. چراغ راستان دائم فروز است. چقدر آدمی که دروغ میگوید دائم خجالت دهد، آدمی که راست میگوید هیچ غمی در وجودش ندارد. حضرت میگوید با دنیا این قدر دارد خجالت، چی باشد خجالت روز قیامت. در دنیا این قدر خجالتی، این قدر شرمنده ای، این قدر راست میمانند، دروغ ها دمی قپند، در دروغ ها روبرود میکنند، آبای چشم میریزد، ذلت دمی افتی، سرپایان، حتی سر تا برداشتن میتانید. اینجا این قدر خجالت دارد، حضرت میگد خجالت قیامت چه فکر نمیکنی. ستون از راستی آمد به مسجد، خشبها از کجی ضرب تبر دید. حضرت میگد همین ستونهای راست راستی را که برای مسجدها جدا میکنن، ولی بینن هر کسی را که ستون در کار باشد اول میرود میبیند. همون درخت خوب راست باشد، بعد برای مسجد میگیرد. مسجد که یک مکان مقدس، یک جای با فیض. بین برای این خیل جای مقدس، این خیل جای با فیض، چوی راست میکابند. لیکن حضرت گفتن خشبها از کجی ضربی تبردی. حتی همون چوبهایی که کجن، اونها را جای نمیارن به خاطر که کجن. اونها را فقط ضربی تبردید، اونها را فقط به تبر میزنن. هر کسی راست میشده است، تصور کنید که اگر ستون مسجد بیارن، راستگو را جنت میبرن. و هر کسی که در دنیا دروغگوست، و از همون جمله چوبه های کج است. اون پیامبر برای این گونه شخصیت ها اشاره دیگر جای دارد. کوشش کنیم دادرای عزیز، ما از دروغ دائم دور باشیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم با پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید، از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم.
شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه روزانه اینک تقدیمتان می گردد. شنونده باشید.
روزنه. دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با سلام و پیام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، در ادامه سلسله برنامه روزنه به بررسی فاجعه کشتار دختران دانش آموز افغانی در مدرسه در غرب کابل میپردازیم. لطفاً این هفته نیز همراه ما باشید. در حالی که ملت مسلمان و مجاهد افغانستان عبارت از سنی و شیعه همواره در کنار یکدیگر مسالمت آمیز زندگی کردند و تاریخ گواه است که تفرقه مذهبی در بین ملت مسلمان افغانستان هرگز جای نداشته و این دو همواره برادران جدا نشدنی بودند، اما با این وجود چند سالی است که در افغانستان رسم تفرقه افکنی و برادرکشی چهره خود را پدیدار کرده است. طی سالهای اخیر ده ها و صد ها مسلمان مظلوم افغانستان در جریان این ماجراها به شهادت رسیدند. هر بار نیز گروهی مفهوم تحت عنوان داعش مسئولیت این جنایت را بر عهده گرفته است، گروهی که نه در بین مردم نفوذ دارد و نه هم جغرافیای مشخصی در این کشور دارد. گویا مصیبت‌های مردم افغانستان به ویژه قوم هزاره که شیعه مذهب می باشند پایانی ندارد. عصر شنبه 18 اردیبهشت ماه مصادف با 25 ماه مبارک رمضان صدای چندین ترکش یا انفجار دهشتناک در غرب کابل منطقه شیعه نشین دشت برچی را به لرزه درآورد. کابل را غبار غم فرا گرفت و خبرها کم کم آمد که خیابانها پر شده از جسدهای بیجان دخترک هایی که بین 9 تا 14 سال سن داشتند. هنگامی به صدا آمدن زنگ آخر مدرسه سید الشهدا در دشت برچی در ساعت 4:20 عصر، دختران کیف یا بارخلطه ها و کتاب هایشان را جمع کردند و دسته دسته با اون هیاهوی کودکانه خود خندکنان در حال خروج از مدرسه بودند که هدف انفجار خودروی بم گذاری شده قرار گرفتند. صدای فغان و گریه کودکان افغان کل خیابان را فرا گرفت. دسته از کودکان به سمت مدرسه در همین حین دو انفجار دیگر صورت گرفت. دیگر خبری از چهره های خندان دخترک های افغان نبود. خنده های کودکانه به زجه های زخمیان و ناله ها و شیون های پدر و مادرانشان تبدیل شد. غم و وحشت همه جا را فرا گرفت. جاوید یکی از راویان این حادثه غم‌انگیز این گونه تفسیر می‌کند که زمان انفجار در دانشگاه بودم، دیدم که دو همکارم گریه می‌کنند و متوجه خبر شدم. با سرعت به محل حادثه که یکی از خیشان نزدیکم در آن درس می‌خواند رفتم. صحنه‌هایی دیدم که دل سنگ را هم خون می‌کند. هر گوشه جنازه افتاده بود و یکی بالای سر او می‌گریست. پیرمردی را دیدم که اشک از لابلای ریش‌های سفیدش فرو می‌چکید و می‌گفت دستخط دخترم را شناختم، اما نمی‌توانم خودش را پیدا کنم. آنجا محشر غوغا بود. این محشر تا چشم کار می‌کرد چشمه خون بود و دخترانی که در خون خود می‌غلطیدند. بیشتر دانش آموزانی که در انفجار دشت برچی جان باختند از خانواده های فقیری بودند که در این منطقه به عنوان یکی از محرومترین بخش های کابل زندگی می کردند که با بافتن قالی امرار معاش می کردند و و با امید فردای بهتری به مدرسه می